جلسهشون پریشب انجام شد، شنبه شب قرار بود که دیگه صحبتهایی در مورد بازگشت علی کریمی بشه. مدیر عامل اعلام کرد که بعد از بازی به پیکان روز چهارشنبه پس فردا بازیشون با پیکان وقت دارن بیسوز لیگ تعطیل میشه به خاطر تیم ملی، میتونن اون موقع صحبت کنن. ولی همچنان همونجوری که شما اشاره کردی پرسپولیس در حواشی قرار داره با 14 امتیاز زده 14ام جدوله.
ممنونم فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا، که ما رو در جریان نخستین دیدار هفته 14ام لیگ فوتبال ایران جام خلیج فارس قرار داد.
مسکه 20 часов у микрофона Любовь Баматова.
سیم و در این قسمت میتونید شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید. قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه، تازه‌ترین و مهمترین خبرهای رادیو فردا رو از همکارم
بهروز کارونی
میشنویم. بله.
سلام شنوندگان گرامی. شهرهای ساحلی شرق آمریکا و جمعیتی بالغ بر 50 میلیون تن در این منطقه در انتظار رسیدن طوفان سهمگین سندی در حالت اضطراری به سر می‌برند. بنابر گزارش‌ها، شهرهای بزرگی مانند نیویورک، فیلادلفیا، واشنگتن، بالتیمور و بوستون در مسیر طوفان سندی قرار دارند. در همین حال شرکت‌های هواپیمایی حدود 7600 پرواز خارجی و داخلی خود را لغو کرده‌اند و بسیاری از هواپیماهای مسافربری به فرودگاه‌هایی که در مسیر طوفان نیستند منتقل شده‌اند. به گفته قاضی پرونده موسوم به فساد 3000 میلیارد تومانی، محمود خاوری، مدیر عامل سابق بانک ملی ایران، به صورت غیابی محاکمه می‌شود. قاضی ناصر سراج به خبرگزاری فارس گفت محاکمه محمود خاوری که در کانادا به سر می‌برد می‌تواند با تصمیم قاضی علنی برگزار شود. او همچنین از صدور کیفرخواست برای 20 متهم دیگر خبر داد و افزود هنوز تاریخی برای رسیدگی به پرونده در دادگاه تعیین نشده است. قاضی سراج درباره صدور کیفرخواست برای محمد جهرومی، مدیر عامل سابق بانک تجارت، ابراز بی‌اطلاعی کرد. محمد علی خطیبی، نماینده ایران در اوپک، به خبرگزاری ایلنا گفت گزارش‌های مربوط به کاهش صادرات نفت ایران صحت ندارد. او افزود که ایران همچنان دومین تولید کننده نفت اوپک است. رستم قاسمی، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، نیز هفته گذشته با تکذیب کاهش صادرات نفت کشور گفته بود ایران همچنان روزانه 4 میلیون بشکه نفت تولید می‌کند و در صورت تشدید تحریم‌ها صادرات نفت قطع خواهد شد. او در این حال افزوده بود که دولت طرحی برای اداره کشور بدون درآمدهای مالیاتی دارد. شهریار افندیزاده از معاونان وزارت راه و شهرسازی ایران به خبرگزاری ایلنا گفت قیمت بلیط اتوبوس‌های برون شهری از آغاز هفته جاری افزایش یافته است. او افزود که در شرایط فعلی اقتصادی به دلیل افزایش قیمت روغن، لاستیک و قطعات یدکی، افزایش قیمت بلیط برای ادامه حیات شرکت‌های مسافربری و حمل و نقل جاده‌ای ضروری است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، قیمت بلیط اتوبوس‌های برون شهری در اردیبهشت ماه 10% افزایش یافته بود و این دومین بار در سال جاری است که افزایش می‌یابد. تلویزیون دولتی سوریه از کشته شدن 10 تن در انفجار خودروی در حومه دمشق خبر داد. همزمان مخالفان از بمباران شدید مناطق مختلف در سراسر کشور خبر دادند.
ممنونم. آخرین خبرها رو از بهروز کارونی با همدیگه شنیدیم. همونطور که وعده دادم، نوبت رسید به برنامه نمای دور نمای نزدیک که هر هفته در روزهای دوشنبه در مجله شامگاهی میتونید اون رو بشنوید. این برنامه رو همکارم مرتاد و قاسم فرد تهیه کرده. من که ایوان حسینی با شما خداحافظی میکنم، با هم برنامه نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام. در یک برنامه دیگه از مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. مترجم آثار آگوست استرینبرگ از تهران با ما خواهد بود. در 100مین سال در گذشته این نمایشنامه نویس بزرگ سوئدی که به نام او هم نامگذاری شده.
س
سال 2012 همین امسال به مناسبت 100مین سال مرگ آگوست استرینبرگ، نمایشنامه نویس پیشرویی که شکسپیر سوئد خوانده میشه، سال استرینبرگ نامگذاری شده. به همین مناسبت در جای جای دنیا از این درام نویس بزرگ تجلیل میشه و آثارش بر صحنه رفته و میره و مورد نقد و بررسی قرار میگیره. در ایران هم جواد عاطفه، نویسنده و مترجم، 16 اثر این نمایشنامه نویس رو ترجمه کرده و در نشر افراز به تدریج در حال انتشار اونه. به همین مناسبت از این مترجم ساکن تهران دعوت کردم که این هفته مهمان ویژه این برنامه باشه. اما پیش از گفتگو،
شما هم به دست کس دیگری می افتاد حال روز مرا داشتید. من دیوانه شدم. اما چطور دیوانه شدم؟ برایتان جالب نیست بدانید چطور این اتفاق افتاد؟ نه برای شما و نه برای هیچ کس دیگری جالب نیست. خب چیز دیگری حرف بزنیم. یا مسیح، این بچه من است، مال من. هیچ وقت نمی توانم با اطمینان بگویم. می دانید چطور می شود با اطمینان حرف زد؟ اول باید ازدواج کرد تا جامعه تو را قبول کند. سپس باید فوراً طلاق گرفت. بعد هم باید درگیر روابط عاشقانه شد و دست آخر هم بچه یک کس دیگری را به فرزند خواندگی قبول کرد. با این روش یک مرد میتواند اطمینان داشته باشد که این بچه ها مطمئنن فرزند خوانده های واقعی او هستند. اما این روش دیگر به درد من نمیخورد. حالا که شما رویای جاودانگی مرا از من گرفتید، این چیزها دیگر به کار نمی آیند. وقتی که من همه چیز را از دست دادم و چیزی ندارم که به خاطرش زندگی کنم، علم و فلسفه چه کمکی می تواند به من بکند؟ بدون شرافت و آبرو چگونه می شود زندگی کرد؟ من دست راست و نیمی از مغز و نیمی از وجودم را به نهال دیگری پیوند زده بودم، چون ایمان داشتم که آنها با هم یکی می شوند، رشد می کنند و درخت کاملی را به وجود می آورند. آن وقت یک نفر از راه رسید و این پیوند را قطع کرد. من یک درخت نیمم و نیمه دیگر درخت با دست و نیمی از مغز من به رشد خود ادامه می دهد. اما من رفته رفته خشک می شوم و می میرم. من در حال مرگم، چون شریانهای اصلی با آن نیمه جدا شده از دست رفته است. حالا می خواهم بمیرم. هر کاری می خواهید با من بکنید، کار من تمام است.
آنچه که شنیدید بخشی از نمایشنامه پدر، اثر آگوست استرینبرگ، نمایشنامه نویس نامدار سوئدی بود که با صدای مترجم این اثر آقای جواد عاطفه شنیدید. خب آقای عاطفه، خیلی خوش اومدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب این هفته. من ابتدا مایلم بپرسم که شما مجموعاً چه تعداد از آثار استرینبرگ رو ترجمه کردید یا در دست ترجمه و انتشار دارید؟
من اکثر کارهای استرینبرگ رو که تا الان چیزی حدود 16 نمایشنامه هست رو ترجمه کردم. یه تعدادشون به ناشر واگذار شده، یه تعدادشون توی کارهای نهاییش هست که داره ادیت میشه و نهایتاً تا چند وقت دیگه به دست ناشر سپرده میشه.
ممکنه بفرمایید که چه کارهایی منتشر شده و چه کارهایی در ارشاد در دست بررسی است؟
ببینید، نمایشنامه‌های پدر، سونات اشباح و طلبکاران منتشر شده، دوتای اولی در ایران و نمایشنامه طلبکاران در پاریس و نمایشنامه‌های نمایش یک رویا، رقص مرگ، ارباب اولاف، پاریا، قویتر، توده هیزم که البته با نام اصلی پلیکان، که اینها تمام شده از کارشون توی مراحل نهایی کار، چه برای نشر و چه برای گرفتن مجوز.
از چه زبانی شما برگردان کردین این آثار رو؟
ببینید، اینها از روی ترجمه مهر که ترجمه انگلیسی است و این مترجم نمایشنامه آمریکایی ترجمه شده، که به گفته بسیاری از صاحب نظران آثار استرینبرگ بهترین ترجمه آثار استرینبرگ به انگلیسی رو مهر انجام داده و من هم از روی اونها کار کردم. اون درست دستمایه اصلی کارهای منه.
این 16 اثر رو آیا شما شخصا تصمیم گرفتید به سمت آثار استرینبرگ برید و کاراشو این چنین ترجمه بکنید، یا اینکه این یک پروژه پیشنهادی از سوی ناشر شما بوده؟
ببینید، من خودم تحصیلات آکادمیک تئاتر دارم. این همیشه دغدغه من بود و احساس می‌کردم اگر فضای تئاتر ما به یک میانمایگی در متن و در نمایشنامه‌نویسی رسیدیم، علتش اینکه آثار خوب رو اصلا نخوندیم یا اینکه در دسترسمون نبوده برای خوندن. به خاطر همین این پیشنهاد من به ناشر دادم، ناشر هم استقبال کرد. من به سمت اون کارهای خیلی مطرح رفتم.
چرا مترجمین نمایشی به سمت کارهای استرینبرگ نرفتن و به طور گسترده ما کارهای او رو در فارسی نداریم؟
یکیش به دلیل اون شرایط خاص روانی که تو آثار استینبرگ وجود داره و کنکاش راجع به این شرایط روانی توی بازار ترجمه ایران که وقت بر هست. ببینید که برای مترجمی که هیچ درآمد خاصی نمیتونه از ترجمه داشته باشه، به نوعی شاید کار بیهوده‌ای باشه وقت گذاشتن. از طرف دیگه در یک دوره قرار گرفتیم که بدون اینکه درک خاصی از آغازگران مدرن که توی اوایل قرن 20 و اواخر 19 نوشته شده، بدون اینکه خیلی به اونها توجه بکنیم، این روزها ما بیشتر داریم روی نمایشنامه‌های پست مدرن یا نمایشنامه‌های دهه 50 میلادی به بعد، خصوصا توی امریکا داریم روی اونها مانور میدن مترجمین ما، به خاطر اینکه به نوعی مد بازار هست.
خب اینجا جای مناسبی است که من از شما بپرسم بنابراین اهمیت استینبرگ چی هست در هنر نمایشی جهان؟
ببین استینبرگ زمانی که شروع به نوشتن کرد، دورانیه که جهان به سمت دگر اندیشی در همه حوزه‌های اندیشه و فرهنگ و هنر داره پیش میره. استینبرگ هم به نوعی جزء طلایه‌داران این دوران هست. اون با درک ناتورالیسم، با مکاتباتی که با نیچه داره، با تحصیلاتی که از فروید میگیره و با آمیزه‌های عرفانی که از سوئدنبرگ، این فیلسوف هموطن و هم موطن استینبرگ، از اون میگیره، شروع به خلق آثاری میکنه. بعدها نمایشنامه مثل پدر رو مینویسه یا نمایشنامه درخشانی مثل مادمازل جولی رو خلق میکنه. استینبرگ از اینها هم گذر میکنه تا به اوایل قرن 20 که میرسیم، از 1902 تا 1909 یا 10، استینبرگ سعی میکنه به خاطر دلزدگی که از فضای تئاتر روزگار خودش داره، یک نوع تئاتر رو به اسم تئاتر شخصی یا تئاتر خودمانی در آتلیه شخصی خودش باب کنه، که توی اون دوره تاریخی تئاتر به یک جهش قابل توجهی میرسه از لحاظ نگاهی که استینبرگ داره. سعی میکنه با کمترین دکور و با کم پرسوناژ ترین نمایش‌ها بهترین و پرحرف ترین کارها رو بزنه. جهان نمایشش جهان بسیار وسیع، پیچیده و به نوعی یک داستایوفسکی نمایشنامه نویس هست، یعنی یک روانشناس نمایشنامه نویس هست.
آیا آثار استینبرگ تر و تازگی خودش رو نسبت به روابط انسان و مناسبات پیچیده او در جهان معاصر حفظ کرده که خواننده یا بیننده آثار او احساس بکنه که بعد از 100 سال که از مرگ او گذشته هنوز میتونه با جهان او ارتباطی برقرار کنه و حرفای او رو همزادپنداری بکنه؟
امسال همطور که خودتون میدونید 100مین سال مرگ استینبرگ و در تمام دنیا سال استینبرگ نامگذاری شده، اما متاسفانه تو ایران هیچ نگاه و هیچ استینبرگ بعضی نمایشنامه‌هاش فقط جوابیه‌ای بوده به یک پرسش ذهنی که در ذهن خودش وجود داشته و این بعضی وقتا باعث شاید جدا شدن مخاطب عام نه مخاطب خاص از فضای استینبرگ بشه. اما در این که استینبرگ هر سال در جاهای مختلف دنیا اجرا میشه، در این که استینبرگ همیشه جزو سوالات اساسی تئاتری‌های جهانی، هیچ شکی نیست. چونانچه من مترجم وقتی برای اولین بار اونها رو کشف میکردم، برای برخورد و خوانش اولیم، حیرت میکردم که این نمایشنامه نمیتونه متعلق به 110 یا 115 سال یا 120 سال پیش باشه. این نمایشنامه گویی همین چند وقت پیش نگاشته شده، به خاطر اینکه شرایط نمایشنامه بسیار شرایط مدرن یا به نوعی بروزی هست و این به نظر من یکی از دلایل گذر استینبرگ از زمان خودش و رسیدن به زمان ما.
چرا فمینیست ها تا این حد از استینبرگ و آثار او بدگویی میکنن یا از آثار او بیزارن؟
ببین استینبرگ به دلیل دیالوگ هایی که در نمایشنامه هاش داره و به نوعی زنان رو باعث بیچارگی مردان میدونه و هر وقت پای زنی در میان است حتما فاجعه‌ای رخ داده است، حتی اون خیلی جاها صحبت از این میکنه که خانواده و زنی که در اون خانواده هست باعث بیچارگی مرد میشوند و مرد خانواده و زن رو تعریف بکنه، زندگی در مسافرخونه رو داشته باشه، به خاطر اینکه همچون یک مسافر میتواند بارها و بارها زندگی های متعددی رو تجربه کنه بدون اینکه مقید باشه به دکور اون مسافرخونه، مقید باشه به شرایط اون مسافرخونه یا هر چیز دیگری. در نمایشنامه پدر چون بینید که کاپیتان توسط همسرش لورا به جنون کشیده میشه کارش، به خاطر شکی که لورا در ذهن میکاره و اون رو مشکوک میکنه به روابط پنهانی زن و اون رو بی‌اعتقاد میکنه به اینکه آیا اون فرزند خودش هست یا نیست. اینها در کنار هم دیگه باعث شده که همیشه فمینیست‌ها یک فرض بسته‌ای داشته باشن نسبت به استینبرگ و استینبرگ رو متهم به زن ستیزی بکنن.
گفتگوی من مهرداد قاسمفر با جواد عاطفه، نویسنده و مترجم 16 اثر آگوست استرینبرگ، نمایشنامه نویس نامدار سوئدی رو شنیدید. همینجا این برنامه رو به پایان میبرم تا هفته بعد.